到饕餮，
对对。
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر. من بتول نجفی به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه دیگر از برنامه‌های رویدادهای هفته در خدمت شما هستم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
مطابق معمول سوال پیامکی برنامه رو خدمتون عرض میکنم. از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، حضور حماسی و با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند. گزینه دو، آمادگی 200 کانال تلویزیونی برای پخش 1400 مناظره انتخاباتی. گزینه سه، 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار با هدف حفظ سلامت مادران. و گزینه چهار، هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در خصوص اینکه آماده پذیرفتن 2 میلیون آواره باشند. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس جمهور گفت امروز ملت عزیز ما اثبات کرده است که با ابتناع به مبانی حیات بخش انقلاب اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های نظام هم میتوان کشور را پیش برد و پیشرفت داشت و هم بر مبانی و اصول انقلاب پافشاری کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت هدف اصلی دشمن از تحمیل فشارهای اقتصادی به کشور ما خارج کردن مردم از میدان حمایت از نظام است. امروز مسئله روز ما مسئله اقتصادی است. دولت و مجلس و قوه قضاییه در حال تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند، اما ضرورت دارد که این تلاش ها مضاعف شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپاه پاسداران چشم و چراغ ملت ایران است گفت امروز سپاه پاسداران در جهان به نماد مقاومت علیه زورگویان و سلطه‌گران تبدیل شده است.
علی اکبر صفایی، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه سالیانه 140 هزار کشتی در بنادر ایران تردد دارند گفت ناوگان دریایی ایران بین 10 کشور برتر در این حوزه قرار دارد.
محسن مهدیان، فعال سیاسی و مدیر عامل مؤسسه همشهری گفت بیانیه 110 چهره اصلاح طلب برای انتخابات عبور اصلاح طلبان معتدل از اصلاح طلبان رادیکال است و نسل جدید جبهه اصلاحات به این سطح از عقلانیت رسیده که رادیکالیسم هیچ ثمری ندارد و با قهر از صندوق نتیجه نمیگیرید.
وزیر امور خارجه گفت توسعه روابط با اهمیت ایران و چین موجب گسترش صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان می شود.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت جمهوریت اسلامیت نظام را بیمه می کند. انتخابات نشان دهنده حیات سیاسی ملت است.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، گفت 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار با هدف حفظ سلامت مادران، ترویج زندگی سالم و ازدواج به هنگام و فرزندآوری متعدد است و در این راستا نیز پوشش بیمه درمان ناباروری، جز خدماتی است که اجرا شده.
این برنامه رویدادهای هفته است که از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، حضور حماسی و باشکوه مردم در راه پیمای 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند. گزینه دو، آمادگی 200 کانال تلویزیونی برای پخش 1400 مناظره انتخاباتی. گزینه 3، 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار با هدف حفظ سلامت مادران. و گزینه 4، هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در خصوص اینکه آماده پذیرفتن 2 میلیون آواره باشند. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900.
شاخص ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور میلیونی توی راهپیمایی 22 بهمن در 45مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یه بار دیگه پای کار اومدن تا بگن هنوز به آینده امیدوارن.
این جمعیت رو ببینید، مگه میشه امیدوار نبود؟
آینده کشور رو بسیار روشن و خوب میبینم.
روشن به امید خدا.
آینده کشور رو خیلی روشن میبینم انشاءالله با کمک جوانامون.
رو به رشد و با امید و موفقیت.
اگه همه با هم دست تو دست هم بدن کمک کنن موفقیم.
به نظر من آینده خوبی خواهیم داشت با حمایت های رهبر معظم انقلاب.
خیلی به آینده کشور و انقلاب اسلامی پایبندیم. انشاءالله بهترین آرمانا نصیب انقلاب اسلامی میشه.
آینده روشنه و قله میرسه انشاءالله.
رئیس جمهور کشورمون در جمع پرشور راهپیمایان از تحقق آرمان های انقلاب گفت.
امروز احساس میشه که اون چه مردم در 22 بهمن 57 فریاد میزدن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و برتری گفتمان انقلاب اسلامی، این تحقق پیدا کرده. این مردم رو بیش از پیش تشویق میکنه به این که آرمانهاشون و خواستهاشون تحقق پیدا کرده. و من فکر میکنم که بزرگترین مسئولیت برای همه مسئولین ایجاد میکنه که بدانن مردم پای کارن، باید مسئولین هم بیش از پیش انشالله پای کار باشه.
آقای رئیسی در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن اشاره‌ای هم به انتخابات داشت.
جمهوریت اون چه مردم خواستن، توجه به جمهور، توجه به رأی مردم، توجه به خواست مردم، برخلاف کسانی که مدعی دموکراسی هستند در دنیا ولی به رأی مردم احترام نمیگذارند، در این کشور رأی مردم محترم است. تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت. افتخار جمهوری اسلامی آن است که از ابتدا تا کنون هر سال انتخابات برگزار کرده، برای تشکیل همه نهادها مراجعه به رأی مردم کرده.
مردم توی جشن انقلاب از حضور پرشور خودشون توی انتخابات هم گفتن.
حضور در انتخابات یعنی هر رأی که شما به صندوق میندازید انگار که یه موشک به مقر دشمن میزنید.
مردم تو صحنه همیشه حضور داشتن. امسال حضورشون تو همین راهپیمایی نشون دهنده اینه که تو انتخابات امسال حضور باشکوه و حماسی خواهیم داشت ان شاء الله.
ما همیشه تو صحنه هستیم. حاضریم و اونجاهایی که باید نقش خودمون رو ایفا بکنیم انجام میدیم.
اعلام میکنیم که ما همچنان در روز 11 اسفند حماسه پرشکوه دیگری رو رقم خواهیم زد.
این حق انتخابیه که ما داریم و قطعا انتخاب میکنیم. چرا که نه؟
اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با سردار رسول صنایع راد، کارشناس مسائل سیاسی. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما سرکار خانم نجفی عرض سلام دارم و ادب، همچنین به شنوندگان عزیز رادیو ایران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که حضور پرشور مردم در گرد همایی های بزرگ کشور مثل راهپیمایی 22 بهمن چقدر در ثبات و امنیت ما مؤثره؟
طبیعی است که با پیروزی انقلاب اسلامی که مبتنی بر بسیج مردم بود، امنیت و ثبات در کشور ما مردم پایه است و همواره نظام به اتکای پشتیبانی مردم و حمایت مردم پیش رفته، تصمیمات بزرگ را انجام داده و دشمنان هم محاسبه دارند. قطعا این حضور میتواند تهدیدات دشمن رو پاسخ بده، رفع کنه و همونطور که خود این حضور نشاندنده اتحاد و انسجامه که برای داخل هم موجبات دلگرمی بیشتر و انسجام بیشتر رو هم فراهم میکنه. لذا بایستی در مقابل ملت شریف ما تعظیم کرد که با هوشمندی و هوشیاری در شرایطی که امید واهی در دشمن به وجود اومده و امروز مرتب به دنبال دل سرد کردن و مایوس سازی مردم هستن، چنین حضور پرشکوهی رو رقم زد.
بله سردار، همونطور که مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید کردن که صاحبان انقلاب این مردم هستند و دموکراسی واقعی این مردم سالاری دینیه، بفرمایید که حالا بعد از این در انتخابات ما چطوری میتونیم نقش مردم رو بیشتر پررنگتر کنیم و مردم با حضورشون میتونن پشتوانه انقلاب اسلامی باشن؟
واقعیت اینه که با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه حضور مردم و مشارکت مردم در سیاست فراهم شد و تجلی این که مردم ایفای نقش میکنن در سرنوشت کشور هم در انتخابات. به نظر میرسه که امروز هم نخبگان کشور و هم رسانه ها می توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند در آگاهی بخشی به مردم، ترغیب و تشویق و به هر حال کمک به تشخیص اهمیت انتخابات و نقش حضور مردم که خودش قدرت و تامین کننده امنیت و زمینه رشد و شکوفایی کشور و حل مشکلات. طبیعی است که در کشور ما مشکلاتی وجود داره و هیچ کس نمیتواند این مشکلات را هم انکار کنه، جای انکار نیست، اما از اون طرف واقعا ما ظرفیت هایی داریم، مزیت هایی داریم که اگر مجموعی مثل مجلس با استفاده از اختیاراتشون کمک کنند، میدانداری کنند، کمک به دولت کنند، مشکلات مردم، مشکلی که هست رو واقعا تشخیص بدن با استفاده از این اختیارات، میتوانند انشالله زمینه حل مشکلات رو فراهم کنند. بخصوص که اگر مجلس از میزانی از آرا برخوردار باشه که خود این آرا میتواند نوعی پشتوانه برای نمایندگان به حساب بیاد که در میدان پیگیری مسائل و انجام وظایف اونها اتکا کنند، مسلماً مسیر به مراتب ساده تر خواهد بود و راحت تر برای پیشبرد امور کشور و حل مشکلات مردم.
ممنونم از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، التماس صافی.
گفتگو کردم با سردار رسول صنایع راد، کارشناس مسائل سیاسی. خب در این قسمت از برنامه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی با بخش
از اون نظر.
خبر این که مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفته که سال بعد قیمت قبر 30% گران می شود.
در همین باره جمعیت عزیزان در حال احتضار واکنش نشون دادن و گفتن اگه همین الان بریم بازماندگان 30% سود کردن. همچنین مردم از نمایندگان عزیز در مجلس جدید درخواست دارن که برای خرید قبر از سال بعد تسهیلات در نظر بگیرن. فقط دیگه دوتا ضامن معتبر نخواین، چون مرده دستش از این دنیا کوتاهه.
اما یکی از نمایندگان عزیز مجلس گفته که افزایش حقوق سربازان قطعی شده.
در همین باره جمعیت سربازان کشور به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن به جان شما، اینقدر که هر بار خبر کاهش مدت سربازی توسط یه نهاد دیگه نقض شده، تا وقتی پول افزایش حقوق رو تو حسابمون نبینیم باور نمی کنیم. فقط امیدواریم یه جوری افزایش پیدا کنه که حداقل به اندازه پول ایاب و ذهابمون باشه. آقا اینجوری افزایش بدید.
اما به تازگی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته که حجم بسته های اینترنتی بر اساس نرخ بین الملل است.
در همین باره برخی از شهروندانی که موقع کار با اینترنت احساس لاک پشت بودن بهشون دست میده واکنش نشون دادن و گفتن ای کاش سرعت هم بر اساس معیارهای بین المللی بود. ای عزیز دل.
و در چند روز اخیر سازمان محیط زیست تأکید کرد و تایید کرد که هیوا، یوز پلنگ ایرانی منطقه شاهرود، پس از 3 سال دیده شده و بالاخره آفتابی شده.
در همین باره جمعیت شکارچیان عزیز ضمن تشکر از گرایی که سازمان محیط زیست بهشون داده واکنش نشون دادن و بیانیه دادن و گفتن قول میدیم به زودی کاری کنیم که هیوا برای همیشه غروب کنه و دیگه هیچ وقت آفتابی نشه.
اما در این چند وقت خبر فرونشست در برخی از استانها از جمله اصفهان شهروندان رو نگران کرد.
در همین باره مدیران سازمان بحران به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن ای بابا چرا سختش میکنید؟ زندگی جاری است. حالا یکم فرونشست کرده، چند سال پایتر زندگی میکنیم نهایتش. اگر دیدین زمین داره فرونشست میکنه، خونسردی خودتون رو حفظ کنین و شما هم باش نشست و برخاست کنین. انسان باید فروتن باشه.
در این روز بارانی در تهران خدمت شما عرض کنم که شرکت مدیریت منابع آب کشور به تازگی گفته که تهران نسبت به سال گذشته و شرایط نرمال شاهد کاهش 31% بارش باران بوده و برای همین سدها اکثراً خالیه.
در همین باره جمعی از شهروندان پرمصرف نسبت به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن مشکل مسئولان سازمان مدیریت منابع آب اینه که نسبت به سال گذشته حساب میکنن. بابا در لحظه زندگی کن، اینقدر خودتون رو با گذشته مقایسه نکنین. نهایتش باز یه 10 متر فرونشست میکنیم میرسیم به سفره‌های زیرزمینی جدید.
۱۴:۴۸ است. اینجا رویدادهای هفته رادیو ایران، شما با ما همراهی در جمعه دیگر. اما دوستان عزیز شنونده، رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این نکته که 90,000 شعبه اخذ رای در کشور پیش بینی شده، برخلاف خواست دشمن که تمام تلاش خودش رو برای ایجاد فشار روحی و روانی بر مردم به کار گرفته، با آمادگی کامل به پیشواز انتخابات 11 اسفند میریم. گزارش همکارم رو بشنوید از فعالیت‌های انجام شده پیرامون انتخابات 11 اسفند در این هفته.
گزارش هفته.
د 200 کانال تلویزیونی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه گذشته 20 بهمن ماه در حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
از همه ظرفیت ها باید استفاده بشه که مردم بتونن خوب انتخاب کنن، بهترین رو انتخاب کنن و بتوانند مجلسی قوی رو شکل بدن. مجلس قوی، دولت قوی میتواند ایرانی قوی رو رقم بزند.
کانال هایی که برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات راه اندازی شدند.
دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در این باره گفت:
شنیدن همزمان دیدگاه های نامزد های مختلف انتخاب رو برای مردم آسان تر میکنه. و نکته بسیار مهم اینه که بسیاری از آسیب هایی که در تبلیغات انتخابات مجلس در دوره های گذشته مشاهده بودیم، از جمله وعده های غیر عملی، از جمله ادعاهای غیر قابل تحقق، در همین تضارب افکار ازش جلوگیری خواهد شد و دیدگاه های مختلف و طرحش جلوی طرح دیدگاه ها و راهکارهای غیر عملی رو توسط برخی از نامزدها انشاءالله خواهد بود.
حسن عابدینی معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما درباره چگونگی برگزاری مناظره ها گفت:
بر اساس الفبای نام هر یک از نامزدها این مناظره ها تدارک دیده شده، پخش میشه.
هادی طهان نظیر سخنگوی شورای نگهبان درباره شمار نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده یه نمایندگی مجلس گفت:
14912 نفر کسانی هستند که صلاحیتشون مورد تایید شورای نگهبان یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفته. فکر میکنم معادل هر کرسی میتونیم بگیم بیش از 51 نفر میتونن انشالله رقابت داشته باشند. عددش هم بلاد درصدی حدود بیش از 73% هست از کسانی که شرط ثبت نام داشتن در این دوره خب تایید صلاحیت شدن.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه نظر قطعی داده شده اما آن دسته از داوطلبانی که بعد از تایید صلاحیت ها در مراحل قبل توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند تا 24 بهمن فرصت اعتراض داشتند گفت:
نسبت به کسانی که هیئت نظارت رد کرده بود، به هر حال اگر تایید شدن یا رد شدن نظر قطعی و نهایی شورای نگهبانه، لذا این افراد دیگه نمیتونن شکایت بکنن. ولی نسبت به کسانی که در تمام مراحل قبل تایید شدن، مثلا یه گزارشی فرض کنید استعلام جدیدی رسیده، ممکنه رد شده باشن، یعنی در تمام مراحل قبل تایید بودن الان ردشون اعلام شده، خب طبیعتاً این افراد یه فرصت اعتراضی باید داشته باشن که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، تعداد اندکی هستن، ولی به هر حال قانون پیش بینی کرده نسبت به این موارد خب میتونن شکایت بکنن، 3 روز فرصت اعتراض دارن.
از 24 بهمن تا 30 بهمن ماه زمان رسیدگی شورای نگهبان به این اعتراضات خواهد بود و اول اسفند نظر قطعی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت شدگان و اسامی نامزدها اعلام خواهد شد.
شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور:
تعرفه ها چاپ شده، دستگاه های احراز و صندوق ها آماده شده، تحویل استان ها شده. در موضوع مشارکت، آنچه که کنش های مردم در حوزه سیاسی و اجتماعی نشون میده اینه که انشاءالله انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه پس از نشست هماهنگی انتخاباتی با استانداران گفت: وجود حدود 15,000 نامزد انتخابات مجلس یک رکورد است و در هیچ دوره این تعداد نامزد انتخاباتی نداشته ایم.
3.5 میلیون نفر حدوداً رای اولی داریم، انشاءالله انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
در خصوص مجلس شورای اسلامی، ما این هفته اعلام اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داشتیم. از ناحیه شورای نگهبان حدود 15,000 نفر نامزد نهایی مجلس شورای اسلامی خواهند بود. کدهای نامزدهای انتخابات صادر شد، به همه نامزدها ابلاغ شد. الان در مرحله هستند که مناظرات رو دارن شکل میدن و همینطور تبلیغات. از ناحیه دیگه مجلس خبرگان رهبری رو داریم که 144 نفر به عنوان نامزد نهایی انتخابات مجلس خبرگان شدن. از ناحیه شورای نگهبان، از 25 بهمن ما تبلیغات انتخاباتی نامزدهای خبرگان شروع میشه به مدت 2 هفته، متفاوت با مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی 1 هفته هست و از 3 اسفند شروع میشه تا 9، ولیکن خبرگان رهبری از 25 تا 9 اسفند ما. دستورالعمل تبلیغات برای دو انتخابات صادر شده، ابلاغ شده و نامزدها موظف هستند که بر اساس این دستورالعمل کارهای خودشون رو پیش ببرند.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه یک، حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند. گزینه دو، آمادگی 200 کانال تلویزیونی برای پخش 1400 مناظره انتخاباتی. گزینه سه، 99 خدمت رایگان حوزه سلامت برای مادران باردار. گزینه 4، هشدار دبیرکل حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در خصوص اینکه آماده پذیرفتن 2 میلیون آواره باشند. کافیه عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به 30900. اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی رو در آن سوی مرزهای کشورمون.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت دشمن صهیونیست جز انتقام گرفتن وحشیانه از غیر نظامیان و افراد بیگناه کاری از پیش نبرده است. او همچنین اشاره کرده که اوضاع ساکنان غزه باید وجدان بشری را به حرکت درآورد. شیخ نعیم قابوس معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت مقاومت تصمیم برای جنگ فراگیر ندارد، اما اگر دشمن اسرائیلی جنگ را گسترش دهد، مقاومت هم آن را گسترش می‌دهد تا بازدارندگی در برابر دشمنان ایجاد شود.
عبدالملک بدرالدین دبیرکل جنبش انصارالله یمن گفت جنایت صهیونیست‌ها با حمایت آمریکاست و مجموع حملات هوایی به غزه به بیش از 46,000 حمله به یک منطقه جغرافیه محدود و پر جمعیت رسیده است.
پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ما درباره احتمال پیوستن اوکراین به ناتو نگران هستیم. این امنیت ما را تهدید می کند. این مطلبی است که من بارها گفتم. همچنین پوتین از مردم روسیه خواست به خاطر بقای قومی کشور فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند. رئیس جمهور روسیه گفت که خانواده های روس باید دست کم صاحب 2 فرزند یا بیشتر باشند.
سایت خبری داو نیوز پاکستان نوشت علارغم اینکه پیش بینی میشد افزایش قیمت سوخت و انرژی در پاکستان به دلیل وعده های انتخاباتی احزاب سیاسی تا چند ماه اول تشکیل دولت جدید اسلام آباد تغییر نکند، اما دولت موقت این کشور در یکی از آخرین تصمیم های اقتصادی خود قیمت گاز را 67% افزایش داد.
محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت لازم است که اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها این موضوع را درک کنند که ما درباره بالا گرفتن تنش‌ها و مقابله با آنان کاملاً جدی و مصمم هستیم.
برنی ساندرز سناتور دموکرات آمریکایی در نشست مجلس سنا در واشنگتن گفت غزه شاهد بدترین فاجعه انسانی است و ما در آنچه در آنجا اتفاق می افتد شریک هستیم.
کنسرسیوم خرده فروشی در انگلستان اعلام کرد که در سال گذشته میلادی شمار حملات روزانه به کارکنان فروشگاه با 50% افزایش به 1300 مورد در روز رسیده است.
به نظر شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ دوستان عزیز شنونده، گزینه 1، حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأکید بر تکمیل این حماسه در انتخابات 11 اسفند. گزینه دو، آمادگی 200 کانال